بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه قلم را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 43، 44 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. خواندیم در آیه پیشین پرده بر می دارد حضرت باری تعالی از وقایع تلخ پیش رو در جهان باقی. یوم یکشف عن ساق. پیامبر متذکر شد به ایشان عالمی را و روزی را که کشف از ساق می شود. دو معنا اشاره شد برای این لفظ و ترکیب قرآنی وجود دارد که یکی از اون دو معنا را مطرح کردیم. اشاره شد هنگامی که مسئله جدی است، کار فوق العاده مهم است، اهتمام و جدیت بسیار می‌خواهد. در کلام عرب تعبیر شمر و زیول، آستین بالا زدن، دامن برچیدن، یه چنین تعبیر رو می‌بینیم که عبارت ادیبانه اون کشف ساق میشه. یوم یکشف عن ساق، عالمی که همگان به تکاپوی جدی می‌افتند، عالمی که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در رهین اعمال خودشون و سر در گریبان خود فرو بردند و به جد جهد می کوشن که گلیمشون از آب بدر آورند. یدعون الى السجود فلا یستطیعون قسمت بعدی بود. معنای دوم یکشف و انساق، اشاره کردیم که ساق اون تنه درخت رو میگوین. کشف ساق به این معنا یعنی از اصل و اون به اصطلاح ریشه یه چیزی پرده را برداشتن و حقیقت اصل و پایه را دیدن. اگر این معنای دوم هم صادق باشد، یوم یکشف عن ساق یعنی یوم تبل السرائر، آن روزی که حقیقت و ماهیت ها خودنمایی می کند و آشکار می شود. نیت ها، چهره ها، حقیقت ها بی پرده و پیرایی خود رو نشان می دهد. نمانند دنیا که در حالی از تزویرها، پوشیدگی ها و ابهامات چهره ها نهان است. پس فرمود یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود، و انسان ها دعوت به سجود می شوند، فراخوانده به سجود می شوند، اما فلا یستطیعون، گروهی نمی توانند در اون عالم برای خداوند کرنش کنند، تواضع کنند، سجده کنند. چطور نمی تونند؟ عالم عالم حقایق است، عالم برداشتن حدود و مرزهاست. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، اینها کسانی هستند که خاشعتن ابصار. من توضیح بیشتری اینجا عرض کنم خدمت دوستان. همیشه گفته ایم که خشوع و خضوع یه تفاوتی دارن، هر دو به معنای نرمش است، تسلیم است. اما تواضع ممکن است تصنعی باشه، ممکن است ساختگی باشه، اما خشوع نه. یعنی میشه کسی سرش رو پایین بگیرد، چشماش رو جور خاصی نگاه کند، دستش رو مؤدبانه به سینه بگیرد و یه نرمشی نشان بده، این میشه انسان متواضع. اما این رو خاشع نمیتوان گفت، چون جایگاه خشوع قلب است. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این قلب برای ذکر و یاد خدا خاشع میشود. پس اون نرمشی که ریشه درونی داره، کاذبانه و مزورانه نیست، آن را خشوع میگویند. محابتی از حق فضای قیامت رو گرفته است که دیگه فرقی نمی کند هر که باشن. همونها هم که قدرت سجود ندارند، خاشعتن ابصارهم، یه خشوعی در ابصار اینها دیده میشه. یعنی اینها کاملا چشمانشون برگرفته از اون هیبت و محابتی که از ذات حق دیده میشود به زیر آمده است. دیگه اون خیره سری ها تمام شد، اون تکبرها و تجبرهای دنیا تمام شد. خاشعت ابصارهم ترهقهم ذلتون. رهق گفتیم به معنای فراگیری و پوشاندن. وقتی که این نوجوان ها سنشون بالاتر میاد، مقداری پشت لب و صورت و اینها دیگه بالاخره کم کم شروع میکنه به رویش، میگن سبیون مراهق، رهق مراهق. یعنی دیگه اینها کم کم داره پر میشه، صورت گرفته میشه روی صورت. ترهقهم ذلتون، یه ذلت و یه محابت و خاری وجود اینها را گرفته است. حالا بعد قرآن پرده برمی‌دارد، وقت کانو یدعون الی السجود، چرا اینها نمیتوانند سجده کنند الان برای پروردگار؟ چرا به چنین حالتی در آمدن؟ وقت کانو یدعون الی السجود، اینها در دنیا هم دعوت به تواضع و سجود برای پروردگار میشدند و هم سالمون، امکان این بود براشون، توان این بود، اما تواضع و کرنش برای پروردگارشون نکردند، سجده نکردند. نتیجه اون عدم تواضع برای حضرت پروردگار الان خودشو نشان میدهد. اونها که در دنیا تسلیم بودند، در جهان باقی سرفراز و سربلند بدون ذلت، آمادگی همه جور توجه به پروردگار رو دارن و همه جور هم مشمول لطف الهی. اینها اونایی هستند که از لقاء پروردگارشون در حجاب نیستند به تعبیر قرآن. اینها وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره های شادمانی که متوجه به جلال و جمال حضرت پروردگارند. اما اونها که در دنیا استنکاف کردند، سرپیچی از تواضع و تسلیم و سجود و خشوع برای پروردگار کردند، الان نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، تکوینن امکان تسلیم ندارند اونجا. خیلی نکته آیه این قید و هم، جمله حالیش خیلی مهمه و خیلی ساده و راحت زود در ذهنمون میاد همین بیت تکراری خودمون که این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار، تا میتوانید تسلیم تسلیم. بعد یه روزی میاد که دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم، امکان اون نیست. فرمود وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، اینها دعوت شدن از سوی پروردگار رسولان الهی، فطرتشون عقلشون به تسلیم برای خداوند، اما و هم سالمون، در عین سلامت و توان استنکاف کردن. به اینجا که میرسد خداوند فمت فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، پیامبر دیگه راها کن ما را، مرا و آن کسی که تکذیب به این حدیث کرده است، من میدانم با او چه کنم. اما این ترکیب ترکیب تندی است اصلا، به طور کلی خیلی تیز است این ترکیب. حالا من یه توضیح بدم. ورنی رها کن ما را، و من یکذب، اون واو به اصطلاح میگیم واو مفعول معه هست، معیت رو میرساند. رها کن مرا و آن کسی که تکذیب به این حدیث نموده است. کلمه حدیث از اسامی قرآن کریم است. اینو توضیح دادیم گاهی محضر ما را که دوستان، چندین جا در قرآن به این کتاب حدیث گفته شده است. واژه حدیث از ماده حدثه و حادث میاد، یعنی یه امری که نبوده است و پیش آمده است. به پارسی میتوانیم بگیم چیز نو، یه چیزی که نو پیش میاد میگیم حادث. اما چون وزن وزن فعیل، حدیث بر وزن فعیل در کلام عرب، و این وزن تجدد و استمرار را می رساند، بنابراین حدیث یعنی یه چیز نو که همیشه نوی خودش را حفظ می کند. این میشه معنای کلمه حدیث. یه امریست که نوه، اما نه اینکه نوی که کهنه باشد، چون نو نوان کهنه می شود. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دگر. اما نوعی که همیشه نو میماند نام آن حدیث است و به قرآن چنین نامی داده میشود. چرا؟ چون خب بالاخره الان خدمت عزیزان هستیم، دیشب خدمت بزرگواران بودیم و سوره مبارکه یوسف این شبها گفته میشه. این بار چهارمی است که بنده به این شیوه دارم تفسیر سوره مبارکه یوسف رو خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم. گفتگوی دیشب و مباحث دیشب رو با دور قبل تفسیر سوره مبارکه یوسف که در بیان دو وجود داره که در لندن گفتم، اینو مقایسه بفرمایید. ببینید مطالب چقدر فرق داره با هم. یک گوینده گفته است و با تحقیق انشاءالله کامل هم هر دوره انجام شده با اشراف به همه مبانی تفسیری به فضل الهی و تمام کار کردن های جدی فکری عملی. آه ببینید چقدر فرق داره. برای بار چهارم که نه، برای بار چهلم هم که گفته بشه فرق داره. به دلیلی که چیه؟ حدیثه. به دلیلی که نو این سخن. هر نگاه مجدد باید مطالب جدید نو از درون آن بیرون بیاد. این خاصیت قرآنه، خاصیت این کتاب مستطابه. خدا میداند من دیشب انگامی که از خدمت دوستان میرفتم در مسیر منزل، یه شعفی در روح خود من بود که خدایا این عظمتی در کلامت که همینطور میاد مطالب نو نو میرسد، اون یعنی حدیث. آیه این کلام و کتاب عزیزان این چنین است، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این کمکاری ما مسلمون هاست که نوع به نوع استفاده ها در زمینه های متفاوت اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و غیره از این کتاب مستطاب نداریم و لا سفره آنچنان پهن و مهیاست که میتوان آن با آن استفاده ها و طعام ها و لذت های نو رو از این سفره خورد و نوشید و برد به عنایت الهی. فرمود پیامبر رها کن ما را و آن کسی که تکذیب به این حدیث میکند، مکذبان به قرآن، بگذار من خودم میدانم با اینها چه بکنم. ساده عامیانش اینطور میشه: رها کن ما را و ایشان که میدانیم با این جماعت چه بکنیم. چه میکنی پروردگارا با اینها، با اون کسانی که تکذیب به آیات الهی میکنن، سخره میکنن آیات الهی رو، به استهزا میگیرن کلام تو رو، به بازیچه میگیرند. سنستدرجهم، الله اکبر، من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. از اون آیات جدی و تکان دهنده وحی است این دعای پشت سر هم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما اینها را استدراجشون میکنیم. من حیث و لا یعلمون، از جهت به گونه ای که اینها متوجه نمیشن، لا یعلمون، نمیدانند چه اتفاقی داره میفته. و املی لهم، و املی لهم، من پروردگار به اینها املاء میکنم. املاء به معنای امهال، یعنی مهلت میدم به اینها. گاهی میگید آقا برای این وام استمهال کردیم، یعنی از بانک گفتیم که فرصتی بدن 6 ماهه که باز ما مجدد مثلا نمیدونم چنین و چنان کنیم. و املی لهم، امهالشون میکنیم، فرصت میدیم به اینها. ان کیدی متین، اما اون استدراج و این امهال بر اساس کید است. ان کیدی متین، و کید من پروردگار متینه. متین از ماده متن، متن حاشیه، اصل کتاب متن است، اطرافش حاشیه است. اصل همیشه چیه؟ متنه. گفت علیکم بالمتون لا بالحواشی. تو کلام عرب میگن که بابا متن رو بگیر، حاشیه رو ول کن. علیکم بالمتون لا بالحواشی. گاهی این اصطلاح الان پیش ما متداول شده، میگن فلان کس، نمیدونم فلان گروه، فلان چی، اینا حاشیه زیاد دارن مثلا، فرض کن مدار بیخود بیهوده مثلا. متن اون جوهر اصلی است. متین یعنی آنچون جوهر و قوام و پایه اصلی در اون وجود دارد. ان کیدی متین، کید من قوی و قویم و جوهردار و اصیل و پایدار است. این میشه معنای متین. خب چی شد اینجا؟ آیه دقت بفرمایید خیلی مهم. البته کلمه کید رو باز من بگم، برای اینکه در یوسف هم گفتیم خدمت دوستان، ببینید اشاره شد که کید یعنی تصمیمی که ظاهر اون چیزی است اما پس اون و محتوای اون چیزهاست و چیز دیگری است. کذالک کدنا لیوسف لیأخذ اخاه فی دین الملک. گفتیم این کید خداوند بود، ماجرای گذاردن پیمانه در بار برادر و بعد به این شیوه بنیامین رو نگاه داشتن و بازداشت کردن برای اون که زمینه برای آمدن یعقوب فراهم شود. این قرآن میگه کید، اونم نه کید یوسف، کید خداوند. کدنا، ما کید کردیم، یعنی ظاهر چیزیست اما محتوا و باطن چیز دیگریست. این میشه کید. ان کیدی متین، این روش کاری من پروردگار جاریست و خیلی هم متینه، عمیق، قوی، پایدار و ریشه دار. اون که مشاهده می فرمایید عزیزان در این آیه شریفه به دو سنت از سنن الهی خداوند پیاپی و متابعاً اشاره می کند که من اجازه بفرمایید اینو یه مقداری تکمیل ترش کنم، یکی قبل و یکی بعدش هم بگم. یعنی ببینید، ما اولین سنتی که خداوند با بندگان خودش عمل می کند سنت ابتلا است، سنت ابلاء و ابتلا، یعنی فراهم آمدن شرایط برای انسان ها، برای دارندگی، برای قدرت، برای جمال، برای فعل و انفعالات، خودنمایی، هنرنمایی، شکوفایی. خداوند با سنت ابلاء و ابتلا شرایط رو برای بندگانش مهیا میکند، با داشتن و نداشتن و با مطرح شدن و با آمدن و بالا پایین رفتن و زمین خوردن و برخاستن و همه این حوادث این چنینی زندگی، با خوبی ها و خوشی ها و ناخوشی ها. نبلوکم بالخیر و شر فتنه بلوناهم بالحسنات و السیئات. با چیزها که میپسندیم و نمیپسندیم خداوند ابلاء و ابتلاء میکند تو صحنه‌های مختلف. اینی که امروز عزیزان اینجا نشستید الان در محضر قرآن و محفل قرآن، بر فرش قرآن نشستید و زانو زدید، توان این رو دارید که اینجا بنشینید، این ابلاء، این سنت ابتلاء الهی است. این توان رو می توانستید شما دقیقاً در رخت خواب ناز و خوش و شیرین صرف بفرمایید، مثل خیلی دوستان دیگه این کارو کردن. می توانستید بخوابید در رخت خواب. بنده خدا می گفت من صبح زود ساعت 10 بیدار میشم. می دونستید صبح زود ساعت 10 بیدار شید شما؟ این کارو می توانستید انجام بدید. الان شما به سنت ابتلاء اینجا نشستید، یعنی از این تندرستی و عافیت خودتون، میدانم خیلی از بزرگواران و عزیزان و چهره‌های مبارک که در خدمتشون هستیم تا شب چه مشاغل اجتماعی دارید و چه سختی ها باید بکشید و چه کارها باید بکنید، جواب چه جماعتی رو باید تا شب بدید، اما اینجا نشستید، از خواب استراحت صبحتون زدید. این سنت ابتلاء عزیزان که از این توانمندی که الان دست میدهد که و هم سالمون که الان گفتیم، دارید به سنت ابتلا این گونه استفاده میکنید. اگر این گونه استفاده نکنیم، در رخت خواب هم بگذارانیم، باز ابتلا است. اگر آمد و ماه دیگری شد، توان آمدن در این مجلس دست نداد و در تخت بیمارستان بودیم یه چنین صبحی رو، باز هم سنت ابتلا است. اونجا چگونه داریم، چه حالی داریم، چه وضعی داریم؟ بر این صحت و بر اون سقم، بر این عافیت و بر اون سلب نعمت عافیت خداوند ابتلاء انسان ها می کند. یعنی نشون میدیم ما توانمندی هامون رو، خصوصیاتمون رو نشون میدیم با توجه به این سنت های الهی. ابتداعا سنت ابتلاء میاد. در قبال سنت ابتلاء الهی اونها که خوب امتحان میدهند ارتقاء پیدا میکنند. یعنی ابتلاء خودش میشه عامل ارتقاء، اوج میگیرن، افقهای جدیدی رو خدا براشون باز میکند. اما آنها که پشت میکنن به سنت ابتلاء الهی، بعد از پس ابتلاء بیرون میان، توانمندی ها شکوفا نمیشود، ستیزه با حق میکنند، نعمت های الهی رو زیر پا میگذارند، اونگونه که میخواهند عمل میکنند و رفتار میکنند. خداوند تا حدی با این جماعت مدارا میکنه. من بحث خیلی ظریف مایلم این رو هم ساده و هم فنی بگم خدمت دوستان. تا یه حدی ذات باری تعالی این سنت ابتلا رو ادامه میدهد. یعنی به یه انسانی که بنده خداست، بالاخره تو این صحنه های کم و زیادی میکند، متوجه می شود لطف الهی، بعد عمل می کنه در قبال این لطف خداوند. خداوند به یک بار، به یک هشدار قناعت نمی کنه. سنت الهی این نیست. یه هشداری بهش داده میشه، یه زنگ خطر به صدا در می آید، یه زمینی می خوره بلند میشه، یه توجهی بهش داده میشه، یه نعمتی گرفته میشه، یه نعمتی داده میشه، یا در این فعل و انفعالات متوجه میشه انسان از کجا می خورد، از کجا نمی خورد، چه شد، چه نشد، چه آمد، چه نیامد. اینجا باز ارتقاء بعدی میاد، کمال بعدی میاد برای انسان. اما تو این مقطع اگر انسان سنت ابتلا رو نگرفت، کاملا اعراض کرد و پشت کرد، نوبت سنت‌های بعدی الهی میشه، میشه سنت استدراج و سنت امهال. یعنی خداوند این انسان را به تعبیر عامیانه ساده به حال خیشتن رها میکند. دیگه دوران سنت ابتلاء این تموم شد، دیگه روی خدا کار نمیکنه به تعبیر ما، دیگه روی این جنس کار نمیشه، روی این مورد کار نمیشه، خدا این رو رها میکند. وقتی خدا از ابتلاء این رو به در میاره و تمامش میکند، این سنت، سنت بعدی شروع میشه، قانون بعدی شروع میشه که قانون استدراج و قانون بعدی قانون امحال، این دو قانون شروع میشه به این شیوه که این انسان اگر هر خطا و اشتباهی میکند، خداوند فرصت اشتباه بعدی را به او میدهد. خداوند فرصت اشتباه بعدی رو بهش میده. اگر هر طغیان اقتصادی میکند، زمینه برای طغیان اقتصادی بعدیش هم فراهم میشه، یعنی یه درجه میاد بالاتر. به دنبال سنت ابتلا ارتقا بود، اینجا هم تدریجه، تدریجه، یعنی درجه دستش بازتر میشه تو اون طغیانش، در اون وضعیتش میآید فراتر و فراتر. من حیث لا یعلمون و املی لهم، و خداوند امحال میکند، امحال میکند تا آنجایی که یک بار از بیخوبون فرو میریزد و به زیر میآید. یعنی سنت ابتلا تا یه حدی با بندگان الهی که اگر پاسخ داده شود ارتقا، اما به یه جایی که میرسد که انسان ها برون میان از ولایت خداوندی، دیگه اینجا سنت ابتلا تموم میشه، دیگه اینجاست که استدراج و امحال، استدراج و امحال، امحال و استدراج. این بالا میاد، بالا میاد، یک بار اونچنان به زمین میخورد که از پله صدم اگر خورد زمین، خورد میشه تمام جمجمش، تکه تکه میشه. دیگه غیر از آن است که از که پله پنجم خورده باشد و به زمین آمده باشد. اجازه بدید من این رو یه مقداری، یکی دو روایت اینجا خدمت دوستان فقط برای ماهیت بحث، محضرم بارتون و نورانیت بیشتر دلهامون، از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و محمد و آل محمد. این دو تا روایت رو بخونم تطبیق این بحثی که عرض کردیم خدمت دوستان. اذا اراد الله عز وجل به عبده خیرا، خوب دقت کنید، وجود مبارک امام صادق فرمودن هنگامی که خدا اراده می کند به بنده خودش خیری را برساند، یعنی نظر خیر و لطف به این بنده داره، فاذنب ذنبا، این بنده که خدا بهش لطف داره یه خطایی انجام میده، یه عصیانی می کند، حدود الهی رو زیر پا می گذارد، تبعه به نقمت و یذکره الاستغفار، یه پیچ و تابی براش پیش میاد تو زندگی، متوجه میشه، به خود میاد، رجوع میکنه به خداوند، استغفار، میفهمد از کجا خورد به تعبیر ما، به خود میاد. این سنت ابتلاه، خداوند کاری میکنه که خوابش نگیره، غفلتش نیاد. فاذنب ذنبا تبعه به نقمت و یذکره الاستغفار. اما اگر گذشت از اراده خیر الهی، این گذر کرد دیگه، مسیرش عوض شد، دیگه به جایی رسید که لطف حق با تو متراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، فاذا اراد الله عز و جل به عبده شرا، اما اگر دیگه گذشت و این به اونجا رسید که خدا نگاه خیر به این بنده ندارد، فاذنب ذنبا، حالا عکس میشه، اگر این خطایی انجام میدهد، تبعه به نعمت، دستش باز میشه، شرایط براش مهیا میشه برای طغیان بیشتر، برای سقوط بیشتر، لینسیه الاستغفار، که فرو بره تو اون شرایط خودش دیگه 100% خدا را فراموش کند. سنت استدراج، استدراج درجه درجه داره از خداوند فاصله میگیرد و اعتمادی به فرو میره تو اون حال خودش. و هو قول الله عز و جل، امام فرمودن این تفسیر کلام الهی است که سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون به نعم عند المعاصی. فرمودن این استدراج با نعمت به دنبال معصیت پیش می آید. خیلی عجیبه این سنت الهی. اذا وجود مراکباس هست، اذا احدث العبد ذنبن، اونایی که خدا راهشون کرده است، هنگامی که ذنبی و چیزی انجام میدن، کلاهی برمیدارن، نمیدونم ربایی میخورن، رو هم میاد. اذا احدث العبد ذنبن جدد له نعمتون، باز یه فرصت دیگه پیش میاد براشون برای کار بعدی خواسته. فید اول استغفار، دیگه کاملا اصلا هیچ کاری به خداوند ندارد، فرو میره تو اون حالات خودش. فهول استدراج، امام فهمدن این استدراجه، این سنت استدراج است. به همین خاطر بود بعض از مؤمنین میترسیدن عزیزان، وقتی شرایطی و موقعیتی تو زندگیشون پیش میومد، میگفتن نکنه که این رشد اقتصادی ما، رشد اجتماعی ما، نکنه از قاعده ابتلا نباشد، بلکه از قاعده استدراج باشد. میترسیدن، نگران میشدن. نمونش ببینید، قلتو لعبی عبدالله علیه السلام، ابن عبی عمیر، رو روایت بسیار زیبا، گفتم بعض صادق علیه السلام که اینی سألت الله تبارک و تعالی انگرزغنی مالن فرزغنی، ما از خدا مال خواستیم، خدا به مال داد، نمیتونیم جمعش کنیم. و اینی سألت الله انگرزغنی ولدن فرزغنی، فرزند صالح خواستیم، خدا به اون فرزند خوب داده است. و سألت الله انگرزغنی دارن فرزغنی، خونه خوب خواستیم، خونه خوب بهمون داده است. یبن رسول الله بقد خفتو، من میترسم ان یکون ذالک استدراجن. ببینید اصحاب همه میدونستن این سنت ها رو، بلد بودن. یبن رسول الله میترسم که نکند این استدراج باشه، نکنه خدا من رو رها کرده است به خود که برم بالا، برم بالا اونگاه بخورم زمین، میترسم نکند این استدراج باشد. فقال، خوب اناد را چقدر به کارمون میاد، اما مع الحمد فلا، اگر هرگاه نعمتی متوجه تو میشه، رشد پیدا میکنی از جهت اقتصادی، اجتماعی و غیره، این همراه با حمد و شکر و ثنا و توجه به خداوند است، ابتلاء مثبت است. اما اگر هر موقعیتی، نعمتی، شرایطی پیدا میکنی، این موجب فاصله گرفتن تو از خداست، عین استدراج است. مراقب باش، به خود بیا. توجه دارین؟ پس اگر وسعتی دست داد، محبوبیتی، مقبولیتی، امکاناتی، شهرتی، جاهی، منصبی، نمیدانم مالی، غیره، دیدیم این شرایط داره صفای ما را، حال ما را، توجه ما را به خداوند بیشتر میکند و اون باطن و اون ضمیر و اون درون و رفتارهای ما، رفتارهای منظم بهتر از گذشته، اینها عین عنایت الهی و پرورش خداوند است. اما اگر غیر از این باشد، عین زمین خوردن است. این ترقی معکوسه، نه ترقی مثبت. حضرت فرمودن اما مع الحمد فلا، قصه دراز است و مطلب بسیار فراوان در این باب. خب پس فرمود پیامبر رها کن آن کسی را که تکذیب به این حدیث آیه الهی می کند. دیگه اینا وقتی به مقام تکذیب رسیدن، دیگه از سنت ابتلا گذشتن، خدا دیگه استدراجشون میکند، هر کاری میکنن اینا دستشون بازه، برید برید بخورید، برید پله پله بالا، برید جمع کنید، افزایش پیدا کنید. من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، امهالشون میکنیم به بزنگاه که میرسد، ان ربک لبالمرصاد، خداوند تیر خلاص را رها میکند و بر زمینشون میکوبد. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. خب اینجا رو به خطاب به نبی مکرم و بررسی علتهای تکذیب، عدم توجه به قرآن، عدم اقبال از پیامبر، خیلی لطیف با زبان فهم اجتماعی این آیات نازل میشه خطاب مردم. پیامبر اینا چه مشکلی دارن که اعراض میکنن، قبول نمیکنن، توجه نمیکنن؟ ام تسألهم اجرا، آیا تو از اینها اجر و مزدی چیزی طلب میکنی؟ بعد فهم مقرم مثقلون، مقرم از همون ماده قرامت قرم، یعنی یه دین و بدیهی که خیلی هم به حق نباشه، این میشه مقرم. و هم مقرم مثقلون از ماده ثقل یعنی ثاقلون یعنی سنگینی. آیا شما از اینها اجر و مزدی میخواهی که براشون سنگینه که نمیتونن بپذیرن، لذا سخن تو را نمیپذیرن و مطلب تو را رد میکنن؟ خیلی مهمه. خب استعذار دارید، مبنای کار انبیاء الهی این نبوده که از مردم اجر و مزد بگیرن، به دلیل اینکه مردم توان پرداختن اجر و مزد به انبیاء الهی ندارند. پیامبران الهی کارشون در حدی و در مقامی شأن و منزلتشون که با چه متری شما میخواید بسنجید، با چه وزنی میخواید بسنجید بعد به انبیاء مزد بدید، با چه چیزی، با چه معیاری؟ به روز میخواید بگید، میخواید بگید در 29 روزه بهشون حقوق بدیم؟ میخواید ساعتی کار پیامبران رو حساب کنید؟ میخواید صفحه‌ای چیزی میخواید کار انبیا رو با چه معیاری میخواییم حساب کنیم که تو عرف اجتماعی حساب میکنیم؟ معیاری نداریم برای کار انبیا ما. مگر هدایت معیار داره؟ وقتی که امیرالمومنین داره به یمن میره و رسول خدا بهش میگه علی جان، یک نفر رو در این مسیر و در این سفر تبلیغی اگر دلش رو با خدا آشنا کنی، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد برای تو ارزش فزونتری دارد، با چه معیاری ما میخواییم هدایتگری رو پاسخ بدیم و بسنجیم و باها براش تعیین کنیم؟ طبیعی است انبیا اینقدر ساده نیستن که جنسشون رو ارزان بفروشن، متاعشون رو پایین بیارن قیمت گذاری این چینی بکنن. از این هست کسی مزاتم برای که اینا استخدام مردم که نیستن انبیا الهی، اینا جای دیگه استخدام شدن، همونجا که استخدام شدن حقوقشون هم از همونجا میگیرن، کاری ندارن به مردم که اینا، انبیا که سر کار این چیزی. یعنی ارتباط مادی بین پیامبران الهی و مردم وجود نداره، انبیا فصل مشترک مالی ندارن، خداوندم تأمینشون کرده است، حقوقی قرار داده است برای پیامبران الهی، حقوقی برای پیامبر اسلام قرار داده. شما میگید انفال از پیامبر است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، انفال از آن خداست، از آن رسول است. یه سرمایه ها و اموالی بوده در اختیار پیامبر که پیامبر دستش باز تو اون اموال تصرف میکرده است، برای این سو و اون سو هزینه‌هایی که لازم بوده انجام میداده. نمیدونم خمس یه بخش از اون دست پیامبر باز بوده، ربطی هم به مردم نداره، از آن خداست که به پیامبر داده میشه، نه از آن مردم. و یه تأمین اعتبارهایی میشده که پیامبر دیگه فصل مشترک مالی مستقیم با جامعه نداشته باشه. فرمود پیامبر ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیا شما از اینها توقع مالی کردید که برای اینها سنگین آمده است؟ شما گفتید که به حسابتون این چنین بریزن، بعد اینها سنگین پاپا میکنن، سبک سنگین میکنن که آیا قبول کنن یا قبول نکنن. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیا مشکل این چنین نیست که نیست؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا در نزد اینها یه غیبی است؟ اینا یه اطلاعاتی دارند که بر اساس اون اطلاع با شما چنین نامهربانی میکنن و خودشون رو معاف میدارن از این مسائل؟ آیا چنین چیزی شده است؟ یه چنین اتفاقی افتاده است؟ خب بالاخره بودن در جامعه عرب و کسانی که مدعی بودند که اینها با جماعتی سر و کار دارند، با موجوداتی سر و کار دارند، کاهنان جامعه عرب همینها بودند. کهنه کسانی بودند که ادعای ارتباط با موجودات دیگری را، به تعبیر ساده تر بگیم بالاخره ارتباط با جن رو داشتن. گفتن ما از طریق اونها استراق سم میکنیم، ما از طریق اونها چیز میگیریم، چنین میکنیم، آنچنان میکنیم. و آیا اینها ادعای این چنینی دارند؟ من همینجا صریح عرض میکنم خدمت دوستان، راه غیب یعنی آگاهی از ماورای عالم ماده و عالم شهود که عالم غیب است، جز از طریق وحی و نبوت مقدور نیست عزیزان، جز از طریق وحی مقدور نیست. ارتباط با اسرار غیب فقط از طریق تنزیل وحی، طریق مطمئن نزول وحی و سینه پاک پیامبران الهی است. اینان که طریق مطمئن اتصال به غیب و عالم غیب و ارتباط اون با عالم شهود و عالم ماده است. بقیه بازی است. فرمود اما عندهم الغیب فهم یکتبون. به اینجا که رسید یه خطاب پیامبر یا رسول الله دیگه چاره نیست. تکذیب شدگان رو دیدی پیامبر، اینها که ممکن است چنین نامهربانی با تو بکنند، ادعاهای گزاف داشته باشند، یا رسول الله دیدید، برگردید به قبل، اتهامات را هم شنیدید. به پیامبر چه گفتند؟ فما انت به نعمت ربک به مجنون. مجنونت گفتند، کاهنت گفتند، شاعرت گفتند، ساحر تو را نامیدند. پیامبر ستیزه های جدی با تو کردند و خواهند کرد. سوره سوره قلم مکی، هنوز نرسیده به اونجا که تیغ ها رو بکشند بر جان شریفش و تسلیم قتلش و ترورش رو داشته باشند. هنوز به لشکرکشی های بعدی نرسیده کار، هنوز به بدر و احد و حنین و امثال اونها کار نکشیده. پیامبر فصبر لحکم ربک. یا رسول الله اینجا جایی است که صبوری می طلبد و شما هم محکم و قوی باید پای حکم پروردگارت بایستی. فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت. من همین اولش رو بگم، فصبر لحکم ربک. این لام لحکم ربک یعنی ترکیب رو میتونیم دوتا استفاده ازش داشته باشیم. صبر کن تا حکم پروردگار بیاید. یا رسول الله نیاز نیست شما کار خاصی انجام بدید، در قبال اینها خداوند حکم میکنه به زمان و بگاه که با این جماعت چگونه برخورد کنی. فصبر لحکم ربک یعنی صبر کن تا حکم پروردگارت بیاید. فصبر لحکم ربک. معنای دوم فصبر لحکم ربک یعنی صبر کن به حکم ربک. حکم پروردگار تو همین است که صبوری کنی. یا رسول الله شکیبایی نشان بدی. راه همینه، حکم همینه. فصبر لحکم ربک. هر دو معنا جالبه، قابل توجه و قابل استفاده و قبول است. اما فصبر، خب این صبر، چقدر ما در مورد صبر خدمت دوستان تا با هم صحبت کردیم، چقدر مطلب در مورد صبر گفته شده. اما دقت بفرمایید من یه داخل پرانتزی هم باز در این باب بگم و قسمت بعدی مطلب رو با هم پیگیری کنیم. همیشه عزیزان در هر تصمیمی که در وجود انسان شکل میگیرد شما یه تعارضی دارید. در هر تصمیمی که انسان میخواد بگیرد یه تعارضی دارد که یه سوی این تصمیم عقل و خرد به پشتوانه شرع شماست، یعنی عقل متشرعانه ماست. نقطه مقابل و ضد این تصمیم میل، هوا و نفس ماست. تو تمام صحنه ها اینجنینید، جواب فلان کس را بدهم یا ندهم، این کار را انجام بدم یا ندم، این رو بخورم یا نخورم، بروم یا نروم. در عمده صحنه های زندگی ما با دو طیف در وجودمون در تصمیم گیری مواجه میشیم. یه طیف نورانی که این معید به عقل و شرع است میاد و یه طیفی دیگه میاد که این برگرفته از نفس و هوای نفس است. اولین جبهه این که میرسد به ما و ما رو وادار به عمل میکند کدومی کیه؟ هوای و نفس. یعنی تو این تعارض و تو انتخاباتمون، برای که ملموسش کنم و مطلب رو ساده کنم، همین که بالاخره دیگه ما گفت که حرف کسی رو به خانه نمیبریم، این از دوستان مشهدی زیاد شنیدیم ما این رو که ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، همین بس تو مشکلات خانوادگیمون یا اجتماعیمون، شنید مطلب رو سریعا بهتون گفت، از اون آبدارها، از اون کنایه ها، یا به تعبیر باز محله خودمون چی؟ از اون قلمبه های آبدار گفت این مطلب را به شما الان حسابی داغاداغ چسباند. همتام که شنیدید سریع الان لب باز میکنید، یعنی اولین تصمیمی که اومده تو ذهنتون، اولین طیفی که به شما رسید در قبال این، اینه که سریعا جوابش رو بدید. همینطور در حال این که لب باز کنید یا نکنید، طیف دوم میاد که نه، اگر تو الان جواب اون رو بدی چه فرقی با او داری؟ شما یکی مثل او دیگه. اگر او گفته از تو یکی گفتی زدی ضربتی ضربتی نوش کن، شما مثل اون شدید دیگه. گذشته از اون اگر تو گفتی الان باز اون یکی بعدی رو میگه، باز تو بعدی رو باید بگی، این رشته سری دراز دارد، تموم نمیشه این درگیری و تعارض. نتیجه چی میشه؟ عدم آرامش، به باد رفتن تقوا، فرو ریختن ایمان، زائل شدن برکات، نورانیت، کدورت، آمدن بر دل نشستن، لذت دعا و مناجات و عبادات رو سلب کردن. اینا رو کی داره میگه به شما؟ هی عقلتون میگه، شرعتون میگه. اگر شما به تصمیم هوا و نفس عمل کردید یا به تصمیم عقل عمل کردید، اینها متفاوت میشه. اگر به تصمیم عقلتون عمل کنید، نام این تصمیم چیست؟ صبر است. این میشه صبر. دقت فرمودید؟ صبر چیه؟ صبر عطسه زدن نیست، صاحب صبر نیست. صبر اینه که شما همیشه تو این جان ناآرامتون، تو وجودتون، تو هر صحنه این که قرار میگیرید، این دو طیف تصمیم میاد براتون، یا تصمیم منفی یا تصمیم مثبت به بیانی، یا یه تصمیمی و یه عملی که پشتوانه یا اون عقل و شعر است، یا یه چیزی که پشتوانه یا اون نفس و هواست. اگه این مهارت رو پیدا کرد انسان که اون تصمیمی رو رجحان بده و مقدم بداره و انتخاب کنه که پشتوانه ی عقل و شعر دارد، نام این عمل صبر است عزیزان. هرچی باشه، تو خوردن باشه یا تو نخوردن باشه، تو دویدن باشه، دویدن گفتن یا نگفتن، تو مسائل اقتصادی باشه یا تو مسائل اجتماعی، تو مسائل خانوادگی باشه یا تو مسائل سیاسی، فرقی نمیکنه. حالا به این مطلب اگر من خواهش میکنم فکر کنید، اگر این تحلیل و این فهم از صبر را داشته باشیم، اصلا میشه گفت صبر حقیقت بندگی است. صبر کلید اصلی تمام موفقیت های انسان در همه حوزه های زندگی است، فردی و اجتماعی. و چه عظمتی تو صبر وجود داره اگر این مفهوم صبر را ما بفهمیم. اگر این باشه متوجه میشیم که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، چرا خدا 5 نفر رو تو وجود صبوران عالم میداند، نخبگان وجود، ابراهیم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این 5 کس چرا برجستگان وجودند؟ به حقیقت صبر نائل شدند. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اینها چون رسیدن به صبر، عزم الامور دارن، میشن اولو العزم، میشن اولو العزم. این حقیقت صبر است عزیزم. کجای کاریم در این صحنه؟ خود میدانیم. فرمود فصبر پیامبر، عاقلانه ترین تصمیم رو با پشتوانه شرعت محکم تو این صحنا بود بگیری و جا نزنی مطابق حکم الهی. فصبر الحکم ربک. حالا تو این میزان صبر و پایداری و شکیبایی انسان ها متفاوتند، انبیا هم متفاوتند. یه بحثی داریم ما، آیا پیامبران الهی با هم تفاوت درجه دارند یا ندارند؟ مفاضلات الانبیا بهش میگن. آیا انبیا تفاوت درجه با هم دارند یا ندارند؟ خب اگر بفرمایید تفاوت درجه دارند، بعد به شما میگن این آیه رو چه میگید؟ لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی بین انبیا نیست. اگر بگید ندارن، میگن این آیه رو چه میگید؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این انبیا رو ما بعضیا بر فضیلت دادیم. میگن ها ببین این دو تا آیه با هم تناقض داره. نه تناقض نداره جان برادر. قصه این است لا نفرق بین احد من رسله، در مسیر و مقصد و هدف. انبیاء الهی تعارض گفتاری با هم ندارن، ناهمگونی در برنامه این که میدن ندارن، یک مقصد، یک مسیر، یک هدف، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. اینا یک دل، یک هدف، یک مسیر، یک مقصد دارن پیش میرن. که وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این حرف رو خیلی زیبا گفتن که اگر همه انبیاء الهی بیان با هم بخوان یه مملکت رو اداره کنن، سر سوزنی اختلاف تو کارشون پیش نمیاد، سر سوزن اختلاف پیش نمیاد. قصه نمیشه 40 درویش در گلیمی به خصبت، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. یعنی انبیا خط فکرشون، روحشون، تمایلاتشون، صبرشون در یک مسیر، اینا توی یه مسیر دارن راه میرن و حرکت میکنن، لذا چنین چیزی را ندارند اینا. خیلی مطلب دقیقیش، لا نفرق بین احد من رسله. اما از اون طرف آیا میزان کمالات نفسانی و شخصیت پیامبران الهی یکیست؟ اگه اینطوره چرا میگید پیامبران اولوالعزم؟ چرا میگید رسولان و انبیا؟ چرا در 124,000 300 خورده ای رسولن، بقیه رسول نیستن؟ تو رسولان چرا 5 تا اولوالعزمند؟ نه، اگر خداوند میخواد برای روستایی پیامبری رو بفرستد که موسی رو نمیفرستد، نوح رو که نمیفرستد، ابراهیم جهانی رو که نمیفرستد. پس بنابراین انبیا از جهت کمالات نفسانی متفاوت، از جهت مقصیر و مقصد چی؟ یکسان به یکی. توجه دارید؟ حالا با این مقدمه ای که عرض کردم فرمود فصبر لحکم ربک، پیامبر صبوری کن برای حکم پروردگارت، ولا تکن کصاحب الحوت، و نباش تو مانند صاحب حوت. صاحب یعنی دارنده، یعنی همراه، مصاحب. حوت ماهی، حوت هیتان نون نینان، اول سوره عرض کردم حوت یعنی ماهی، هیتان میشه ماهی ها جمعش. مانند صاحب حوت نباش. صاحب حوت کیه؟ حوت یعنی نون، نون یعنی چی؟ یعنی ماهی. صاحب حوت میشه و ذنون، اذهب ذنون یعنی چی؟ یعنی صاحب نون، نون یعنی ماهی، یعنی صاحب ماهی، یعنی صاحب الحوت. پس صاحب الحوت کیه؟ یونس. یونس است که و ذنون اذهب مغاظبا، خداوند مطرح میکند. پیامبر از ذنون یادت بیار که چنین اونجا نمیگیم سوره مارکه انبیا، اینجا میشه صاحب حوت. پیامبر تو مانند صاحب حوت نباش، ولا تکن که صاحب الحوت. پس تو چیه؟ تو صبره. مثل این که جناب یونس، این مرد بزرگ الهی، این پیامبر بزرگوار، تو یه جاهایی از جهت صبر، حالا دیگه از ما دلگیر نمیشه جناب یونس کم آورده است، مثل این که تو یه جاهایی باید تقویت، باید ایمپروو میشد، باید بالاخره رشد بیشتری میکرد و بالاتر میومد و صبرش بالاتر میشد و کلاس میدید، دوره میدید. فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت. چطور؟ کجا؟ اذ نادا و هو مکزوم، هنگامی که اون ندا کرد و مکزوم بود، هنگامی که فریاد برآورد و نادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیامبر این صحنه رو به یاد بیار. چی شد کار به اینجا کشید؟ در مورد یونس، شما فصبر لحکم ربک، این مدارج صبرت رو بالاتر ببر، اوج کارت رو بالاتر ببر، تا چنین و چنان نشود که دیگه فکر میکنم ورود به این ولا تکن که صاحب الحوت مجال گسترده تری رو میطلبد. انشاءالله ادامه بحث رو محضر بارش عزیزان فردا تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و جمال قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرماید.